بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الثانی التعدیبات و صلاحیه. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواحنا له الفدا و همه شیفتگان حضرتش تسلیت عرض می نماییم. انشاءالله در دنیا و آخرت با این بانوی معظمه محشور باشیم. صلوات محمدی عنایت بفرمایید. بحث ما در خصوص تأدیبات صلاحیه بود که این جزء گردنه‌های بحث منطق هست که خب جا داره بسیار تو این مسئله کار بشه و حتی اگر مقالاتی باید نوشته بشه تو این زمینه نوشته بشه، مخصوصا این قسمت‌های اول مبادی عقیصه بحثای بسیار مهمی هست که انشالله ما این گردنه رو دیگه طی بکنیم میریم تا صنعت برهان. صنعت برهان هم اونجا باید مفصل بحث بکنیم، دیگه دوباره میفتیم تو نشیب مباحث تا برسیم به صنعت مغالطه. لذا اگر از همون اول شروع کردیم یکم ثقیلم شروع کردیم، چون اینها گردنه های مباحث منطق مادی هست که اینها باید دقیقا برای ما حل بشه. تأدیبات صلاحیه که اصطلاحا بهشون محمودات و آراء محموده میگفتن، گفتیم اینها آرائی هستند که من اجل قضاء المصلحت العامه شکل میگیرند، روی یک مصلحت عامه، یعنی ما باید یک اجتماع و یک جامعه رو در نظر بگیریم. حالا مصلحت عامه‌ای که روی این اجتماع میرود اینها میشون جزء این مشهورات. دقت بفرمایید که تأدیبات صلاحیه تمام موضوعشون این مصلحت عامه هست. مصلحت عامه باید یک اجتماع و جامعه‌ای فرض بشود، لذا تمام بحث روی حسن و قبح عدل و ظلم میره روی عدل و ظلم اجتماعی. ما اصلا کاری به عدل و ظلم شخصی در تأدیبات صلاحیه نداریم و اگر مرحوم مظفرم اینجا این بحث رو مطرح میکنه علی توطئه و علی المقدمه، اینو دیگه به شما هستم بحث استطرادی هست، مقدمه میاره تا بیاد بحث عدل و ظلم اجتماعی را مطرح بکنه. حالا آیا این عدل و ظلم اجتماعی حسن و قبحی دارد؟ آیا حسن و قبح شرعیست یا عقلیست؟ بین اشاعره و عدلیه اینجا به شما هستم تفاوت هست. اشاعره قائل هستن که حسن و قبح عدل و ظلم شرعیست بنابر قیاس استثنایی که اینها می آورند، همون صفحه 496 که می فرمایند لوکان الحسن والقبح عقلیین لما وقع تفاوت بین هذا الحکم و حکم العقل و ان الکل اعظم من الجزء و تالی باطل فالمقدم مثل. اگر بنا باشد که حسن و قبح عدل و ظلم عقلی باشد، نباید تفاوتی بین این قضیه که ما میگیم العدل و حسنون با قضیه اخرا که میگیم الکل و اعظم و من الجز تفاوتی باشد. و حال اینکه ما میبینیم تفاوت هست، چرا؟ برای اینکه در الکل و اعظم و من الجز این جز قضایای بدیهیه هست و مورد اختلاف نیست، و حال اینکه العدل و حسنون جز موارد اختلافی هست، تثبت که این حسن و قبحش عقلی نیست. مرحوم مظفر سه اشکال به این قیاس استثنایی می کنن. اشکال اول این هست که اینها فکر کردن که هر چیزی را که عقل بدان حکم می کند باید جز ضروریات باشد، لذا نتیجه گرفتن که اگر چیزی جز ضروریات نباشد یعنی بدیهی نباشد پس حکم عقلی نیست، میشه همون عکس نقیض موافقش دیگه، یا هر چیزی رو که عقل حکم میکند باید جز ضروریات باشد. این کبرا توی ذهن اشاعره بوده، لذا عکس نقیض موافقشو گفتن آقا چون این جز ضروریات نیست، جز بدیهیات نیست، پس عقلی هم نیست. این اشکال اول. کی گفته که هر چیزی رو که عقل باید حکم بهش بکنه جز بدیهیات باشه؟ و از اون طرف هم عکس نقیض موافقش هم منتج باشد که هر چیزی که بدیهی نیست پس عقلی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این که اینها بین عقل نظری و عقل عملی خلط کرده اند. حاکم در اون قضیه اولا که ما میگیم حالا العدل و حسنون، بیان مرحوم مظفر دارم میگم العدل و حسنون، اینجا حاکم چیه؟ عقل عملی هست. حال اینکه باید بگی چی؟ العدل و ممایمبقی فعلو. حالا مرحوم مظفر میگه العدل و حسنون، اینجا حاکم عقل عملی هست، ولی چند توی اون قضیه ثانیه که میگیم الکل و اعظم و من الجز، حاکم عقل نظری هست. لذا اینها خلق کردن بین عقل نظری و عقل عملی، این دو تا اشکال. و سوم اشکال این که اینها خلق کردن بین قضایای یقینی و قضایای مشهوره بالمعنل اخص، بنابر بیان مرحوم مظفر. چرا؟ برای این که میگه آقا این العدل و حسنون جز مشهورات بالمعنل اخصه که هیچ واقعیتی ورای آراء عقلا ندارد، گرچه این منافی هم به حسن و قبح عقلی نیست. اینم دقت بفرمایید، چرا منافی با حسن و قبح عقلی نیست؟ چون ما میگیم آقا یک مصلحت عامه هست، یک مصلحت عامه رو عقل تشخیص میدهد قبل از اینکه شارع مقدس بدان حکم بکند. خب این میشه حسن و قبح عقلی، ولی حسن و قبح شرعی میگه آقا تا شارع چیزی را حکم نکند اصلا ما چیزی به نام حسن و قبح درک نمی کنیم. مثلا مرحوم مظفر میگه بیان ما منافی با حسن و قبح عقلی نیست، و کسانی هم که حسن و قبح عقلی را در اصول مطرح میکنن منظورشون همین مشهورات بالمعنل اخصه که همین تأدیبات صلاحیه بشود. این تمام بیان مرحوم مظفر و اشاعره. لذا ما در یک کلمه حرف مرحوم مظفر رو گفتیم، این می شود که حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی مربوط به عقل عملی است، لذا واقعیتی ورای آراء عقلا ندارد و این منافی با حسن و قبح عقلی نیست. البته این بیان فقط بیان مرحوم مظفر هم نیست، دیگر منطقیون از جمله مرحوم بوعلی در اشارات هم به این مسئله اشاره می‌فرمایند. اشارات صفحه 127 ایشون می‌فرمایند که لو توهم الانسان نفسفو، خوب دقت بکنید، این توهم به معنای توهم عرفی نیست بلکه توهم منطقی و فلسفی است، یعنی درک معانی جزئیه. اگر توهم کند انسان نفس خودش را، خب چون وقتی نفس خودش رو درک میکنه جز معانی جزئی میشود، نه صورت است که درک حسی بشود، نه اینکه خدمت شما عرض بشه صورت نه در مقابل ماده، صور داشتیم و معانی داشتیم، یا درک صور داشتیم که درک حسی بود، درک خیالی بایگانی صور بود، درک وهمی درک معانی جزئی غیر از صورته، معنا هست، مثل مقوله محبت رو در نظر بگیریم. حالا اگر محبت رو اگر جزئی در نظر بگیریم میشود درک، وهم آن را درک میکنه. اینجا هم نفس که جز صور نیست بلکه جز معانی است. ولیکن وقتی نفس خودت رو درک میکنی، درک میشه درک وهمی. لو توهم الانسانو نفسهو و انهو خلق دفعا تام العقل. اگر توهم کند انسان نفس خودش را و خلق بشود دفعتا، اونم به صورت چی؟ تام العقل. لم یقذف فی امثال هذه القضایا بشیء. در امثال این قضایا، یعنی تعدیبات صلاحیه که آراء محموده باشد، لم یقذف، یعنی داوری نمی کند فی امثال هذه القضایا بشیء، هیچ حکمی از او صادر نمی شود. بل امکنه ان یجهل، بلکه ممکن است که نسبت به این چی باشه؟ جاهل باشد. همون حرف مرحوم مظفر که میفهمون لو خلی الانسان و عقله، بله، و حسه و بهمون الاخر، بل امکنه ان یجهل و یتوقف فی، و در او چی بکنه؟ توقف بکند، حکمی از او صادر نشود. و لیس کذالک حال و قضائهی به ان الکل اعظم من الجز. و حال این که در خصوص این قضیه الکل اعظم من الجز اینجور نیست. خب چرا این آقایون حرفا رو میزنن؟ ما یک دلیلی میخوام بیاریم برای این حرف آقایون که خودشونم من تو کتابا ندیدم، ولی کن احساس میکنم که این بحث متفرع بشه بر یک بحث فلسفی. خب دقت بکنید، امروز دیگه روز آخرین روز سختمون هست دیگه، انشالله میفتیم توی نشیب مباحث تا به صنعت برهان میرسیم. دیروز بچه ها میگفتن آقا فلانه درس گفته، ما هیچی نفهمیدیم از اول تا حالا. انشالله سعی میکنیم امروز بیشتر بحثا رو بگیم، تا این بحث سختیه. الان شما توی مقالات هم برین، توی رساله هم برین، اونجوری که باید شاید این بحث تعدیبات صلاحیه حل نشده است. مبسودترین بحث حسن خوف شرعی و عقلی در کتاب اصول مظفره، بازم اونجا به نحو تام بحث نشده است. اینجا هم بحث نکنیم دیگه جایی بحث نمیشه، مگر اینکه در اصول مظفر اونجا مفصل بحث بکنیم دیگه میماند و بحث بسیار مهمیه. شما امروز اگر یک مقاله هم در این زمینه بنویسین، یک مقاله نوی هست برای جامعه علمی، که بالاخره آقا این تعدیبات صلاحی که ما داریم توی بحثای فلسفه اخلاق خیلی اینا مطرحه. آقا این حسنی داریم، این قبحی داریم نسبت به عدل و ظلم، آیا اینها بالاخره واقعیتی در عالم خارج دارند ندارند؟ خیلی بحثای مهمی هست. بعضی بحثا بحثای زنده هست. یکی همون بحث قبلی که مطرح میکردیم توی بحث چی بود؟ توی بحثای معرفت شناسی، توی بحثای معرفت شناسی این بحثا بحثای بسیار مهمی هست. یکی هم همین بحث حسن خوف حبلی توی تعدیبات صلاحی. ولی کسی نفهمه مثلا منطق رو کجا کار بکنه، مثلا میره توی خلقیات کار میکنه، میره مثلا مقاله مینویسه ارزش نداره. آدم باید بفهمه کجاها رو بحث بکنه، و الان جامعه علمی درگیر این مباحث هست. توی بحث های معرفت شناسی همون بحث به شما هستم اولیات و یقینیات و اینها چی هست، و توی بحث های فلسفه اخلاق این بحث ها خیلی بحث های مهمیه، و اگر میتونین حتی توی این زمینه بیشتر مطالعه بکنین، مقاله بنویسین. اما دفاعی که میشه از این آقایون کرد که اینها میگن آقا این تعدیبات صلاحیه هیچ واقعیتی در عالم خارج ندارد، گرچه منافی هم با حسن و قبحه عقلی نیست. حالا بعضی آقایون گفتن در پاورقی این منافی با حسن و قبحه عقلی است، ما میگیم نه، اون حرف اصلا حرف پذیرفته نیست. ولی کن این که بگیم وراء آراء عقلایی این تعدیبات صلاحی هیچ واقعیتی ندارند، این چجوری اصلا فهمش بکنیم؟ یک بحثی هست توی بحثای جامعه شناسی و فلسفه جامعه شناسی به نام اصالت جامعه، که آیا ما قائل به این بشویم که اجتماع و جامعه اصالت دارد یا ندارد. این هم خودش این معرکت الارایی هست. مثلا کسی مانند آقای مصباح قائل هست که جامعه اصالت ندارد. بله بله، مثلا میگن جامعه چیزی جز همین ترکیب آحاد نیست دیگه، همین آحاد شما در نظر بگیرین جامعه، یک هویتی جداگانه از اون آحاد ندارد، به خلاف کسانی که قائل به اصالت جامعه و اجتماع می شوند که میگن اصلا یک هویت منحاز نسبت به اون آحاد دارد، یک هویت مستقل و منحاز نسبت به آحاد دارد، لذا اثراتی جامعه دارد که اون آحاد ترکیباً ندارند، یعنی که انهو اینا وقتی ترکیب می شوند یک هویت ثالثه ایجاد می کند. به بیان دانشگاهی ترکیبش ترکیب فیزیکی نیست، ترکیب شیمیایی است. بله، H2O رو وقتی کنار هم میگذاری میبینی این ترکیبش یک حقیقت ثالث ایجاد میکنه، ترکیبش ترکیب فیزیکی نیست، مثل اینکه نخود و لوبیا رو کنار هم بریزم. این بیان دانشگاهیش. بیان فلسفیش این هست که چنده او ترکیبشون ترکیب انزمامی نیست، بلکه یه ترکیب اتحادی است که یک حقیقت ثالثه را ایجاد می‌کنه. یک بحثی هست که بالاخره این مفهوم جامعه و مفهوم اجتماع غیر از اون آحاده یک هویتی مستقل دارد، یا اینکه نه همون آحاد هست و این معتبر هست که این را اعتبار می‌کند. یعنی مفهوم جامعه فقط متوقف بر چیه؟ اعتبار این معتبر هست. اگر اعتبار بکند هست، اگر اعتبار نکند نیست. یعنی این اعتبار اگر می شود به حیث، بفرمایید، جائلیت هست، به حیث کاشفیت نیست، به جعل ما هست. مثل این که شما میفرمایین آقا چراغ قرمز رو من از این بعد جعل میکنم که هر وقت به چراغ قرمز رسیدین توقف کنید. این اعتباری هست که فقط متوقف بر این اعتبار معتبر هست. اگر اعتبار بکند هست، اگر اعتبار نکند. چه انهو فحوای این بحث مرحوم بوعلی و مرحوم مظفر این هست که جامعه چیزی هست که به اعتبار معتبر می باشد. یعنی ما تا یک جامعه رو در نظر نگیریم یک مصلحت عامه ایجاد نمی شود روی این جامعه، لذا چیزی به نام عدل اجتماعی هم در عالم خارج نداریم. وقتی هم عدل اجتماعی نداشته باشیم چیزی به نام حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی وراء آراء عقلائیه در عالم خارج موجود نیست. خوب دقت بکنید، اینو کسی این حرفو نزده، ولی اگر بخوام تقویت بکنیم این قولو باید اینجوری تقویت بکنیم، بگیم آقا این حسن و قبح رو چی رفته؟ بفرمایید روی عدل و ظلم اجتماعی. خب عدل و ظلم اجتماعی متوقف بر چیه؟ یک جامعه رو در نظر بگیریم. جامعه چیزی هست که اصالت ندارد، بلکه به اعتبار معتبر می باشد. یعنی من اگر اعتبار کردم جامعه هست، اگر اعتبار نکردم چیزی به نام جامعه نیست. این میشه بیان آقایون که می فهمن آقا این حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی وراء آراء عقلائیه در عالم خارج واقعیتی نداره. میشه اعتباری، اون اعتباری هم اعتباری داریم دیگه. بعضی وقتا ما میگیم اعتبار به حیث کاشفیت، بعضی وقتا میگیم اعتبار به حیث جائلیت. این کنهو اینجور میشه. یعنی اگر بخوام بحثا رو محکم بیاریم اینو متوقفش بکنیم توی بحثای فلسفه جامعه شناسی که آیا جامعه اصالت دارد یا ندارد، آیا به اعتبار معتبر هست یا اینکه نه یک چیزی هست که در عالم خارجه و ما اگر اعتبارش میکنیم به حیث کاشفیته. اگر قائل به اصالت جامعه بشویم و بگیم این اعتبار از باب اعتبار به حیث کاشفیت هست، میگیم آقا اینا وراء آراء و خلایم در عالم خارج واقعیت دارند. ولی اگر این مبنای فلسفی رو بپذیریم که اصلا مفهوم جامعه ورای آراء و خلایی هرگز در اهل مخارج واقعیتی ندارد، خب اون مصلحت عامی هم که روی اجتماع رفته اونم میشه اعتباری. اون مصلحت عامی که باعث شده که ما حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی را از او انتزاع بکنیم اونم میشه اعتباری. چرا؟ برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، همون اول اگر شد اعتباری تا آخرش میشه اعتباری و به جعل معتبر بستگی دارد. این دفاعی که میشه کرد از این آقایون و اینم منافی باز دوباره با حسن و قبح عقلی نیست. یعنی شما بالاخره اعتبار کردین این را در نفس الامر که انهو یک واقعیتی پیدا میکنه و شما یک مصلحت عامه رو از این انتظام میکنید بدون اینکه شارع مقدس هنوز حکم به این کرده باشه. لذا حسن قبح دوباره میشه حسن قبح عقلی. کسانی که تو پارورقی گفتن آقا ایشون تفاوت در کلامش هست بین اصول و فلسفه منطقش، اصلا اینجور نیست. جانم؟ بله، نفس الامر رو باید بحث کنیم. اصلا نفس الامر به بیان مرحوم حضرت علامه میفرمایند که ثبوت عامیست که بل اصاله شامل وجود و بل عرض شامل مفاهیم اعتباری میشود. یعنی همون اعتباری هم که میکنیم بالاخره یه نفس الامری پیدا میکند. حالا این که اجتماع رو ما گرفتیم اعتبار کردیم و در نفس الامر یک واقعیت پیدا کرد، ما میتوانیم از این یک مصلحت عامه را درک بکنیم، یک حسن و قبح عقلی را درک بکنیم. ولی به نظر حقیر میرسد که خود مفهوم اجتماع جز مفاهیم فلسفی است، یعنی اعتبار به حیث کاشفیت است. شما من حیث المجموع آهادو که در نظر میگیری، مثل این نیست که مثلا میگم آقا چرا قدمت را من جعل کردم دیگه اینجا توقف بکن. وقتی آهادو در نظر میگیری من حیث المجموع، این یک واقعیتی در عالم خارج دارد. حالا این یه بحث خیلی سختی میشه، توی بحثای فلسفه جامعه شناسی باید اینا رو بحث بکنیم. بله بله، حالا اینها رو دیگه باید چی بکنیم؟ حالا تو بحث فلسفی که میخواد بحث بکنیم، میگن اونها رو به عنوان معید بیارید، به عنوان دلیل نیست. یعنی دلیل عقلی شما باید اقامه بکنیم که اجتماع یک مفهومی غیر از اون آحاد به شما از کنم مرکب است. اگر بخوام این بپذیریم که آقا جامعه و اجتماع اصالت ندارد، این اشکار در الکل و اعظم و من الجزء هم وارد میشه. اونا هم نباید ورای آراء و خلائیه واقعیتی در عالم خارج داشته باشن، چون کل یعنی چی؟ خب کل شما باید اون اجزا رو در نظر بگیرین تا اون حیث به شما اصلا من حیث المجموع شو در نظر بگیریم بشه کل. و حال اینکه اینجور نیست، اینها جز مفاهیم فلسفی است، یعنی در عالم خارج منشأ انتزاع دارند و ذهن ما حیث کاشفیت دارد. یه قیاس استثنایی بچینیم، اگر بنا باشد که این اجتماع اصالت نداشته باشد، مستلزم این هست که بین این دو قضیه هیچ تفاوتی نباشد. کدوم قضیه؟ قضیه این که بگیم آقا این چراغ قرمز و من جعل میکنم برای توقف، یا این که من این مفهوم اجتماع را از این آحاد انتزاع میکنم. باید وزانشون دقیقا یک وزان بشه دیگه. چون اگر شما گفتیم به جعل معتبر هست، یعنی در عالم خارج این، من تا زمانی که نگفتم چرا قرمز برای توقف هست، اصلا هیچی در عالم خارج واقعیتی ندارد. از زمانی که من جعل کردم، قرارداد کردم، چون یک اعتبار، یکی از مفاهیم اعتباری معنی قرارداده، قراردادهای اجتماعی. آیا این مفهوم اجتماعی جز قراردادهایی هست که ما میکنیم؟ چندهو توقفی که برای چراغ قرمز میکنیم، میبینیم بل وجدان اینجور نیست. یعنی و تالی باطل فل مقدم مثلو، چون بین این دوتا قضیه خیلی فرقه که ما بگیم من جعل میکنم توقف را برای چراغ قرمز که قبلش اصلا واقعیتی نداشته، یا این که بگیم من جعل میکنم مفهوم اجتماع را برای این آحاد مرکبه. یعنی شما اگر جعل نمی کردی، ما چیزی به نام اجتماع نداشتیم، جامعه نداشتیم. دل وجدان آدم تفاوت می بینه بین این دوتا قضیه. خیلی بحث نشد. ما متاسفانه فلسفه مضاف خیلی کم کار کردیم. فلسفه‌ای که میاد وارد بحث‌های جامعه شناسی بشه، وارد بحث‌های سیاسی بشود، و تمام منویات حضرت آقا هم همینه که فلسفه باید فلسفه مضاف بشود. و ما همه این بحث‌ها هم که داریم میگیم تمام غایتمون اون هست. یعنی با این سرعت هم بحث‌های منطق و بدایه و نهایه و شفاهد و این بحث‌های فلسفی رو گفتم، اصلا فلسفه به ماهیت فلسفه برای من خیلی معتنابه نیست. فلسفه رو آدم 5-6 سال خوب بخونه مجتهده تو فلسفه، بفهم چه کتابی رو بخونه، با چه استادی بخونه، تو فلسفه مجتهده. بقیهش باید تو فلسفه مضاف کار کرد، اون چیزایی که منویات حضرت آقا هست. در دهه فجر هم هستیم دیگه، بالاخره دهه فجر هم فردا 22 بهمن حتما انشالله شرکت میکنین راه دمایی خدمت شما عرض بشه. تمام عزت این جامعه، این جامعه‌ای که اصیل هست و اجتماعی که اصیل هست، تمام عزتش به خاطر عزت ولایت فقیهه. من یک شعری هم در مورد، حالا چون ایام دهه فجر هست، در وصف حضرت آقا بخونم. من یک نفر تو حوزه قبول داشته باشم حضرت آقای میگه که پیر ره عشقی و همی خام نئی. خوب دقت بکنین، خام نئی رو با سه تا معنا آوردم. پیر ره عشقی و همی خام نئی، در وصف تو هرگز قلم و خامه نئی، در کوی طریقت همه را بس باشد، در کوی طریقت همه را بس باشد، سید علی الحسینی خامنه‌ای. صلوات علی نبی محمد صلی الله علیه و آله. همین خامنه‌ای به چه معنا است؟ پیر ره عشقی و همی خامنه‌ای. خام در مقابل پیر، صنعت تضاد. ما سال دیگه میخوام بلاغت بگیم ما جناس و تضاد و همه اینا رو اینجا بردیم دیگه. کسی باید بلاغت بگه؟ خود شاعر آقا جانم، اونا رو هم دیگه خدادادی بوده بعدش. ما از اون فیلسوفه هستیم که زلفنونیم. ما یک ساحتمون فلسفه. بعد پیر ره عشقی و همی خام نگی، خام در مقابل پیر، در وصف تو هرگز قلم و خامه نگی. اینجا خامه به معنای همون دبات و جوهر و اینها هست. در وصف تو هرگز قلم و خامه نگی. برای طلبه هم میخوندم، برای اساتیدش هم میخوندم، نمیفهمیدم. خامه منو جوهره، جوهر منو خامه میاد دیگه، قلم و خامه این دوتا با هم جانم، یعنی در وسط تو نیست نئی. رجوع کنیم به موین. چی شد تا کجا اومدیم؟ اینو بخونیم تطبیق بکنیم. تیر ره عشقی و همی خام نئی، در وسط تو هرگز قلم و خامه نئی، در کوی طریقت، نه شریعت، طریقت. کسی بخواد طریق الله هم بکنه، مجلاش حقیقت ولایت هست. این شعر نیست، این صنعت برهانه. مبادیش جز مخیلات نیست، مبادیش جز یقینیات بالمعنی لخصه. لا یمکنو نقیزو و لا یمکنو زوالو. چون میدونین شعر منطقی عموم و خصوص منوج با شعر ادبی داره. ما فکر میکنیم شعره یعنی به شما هستم دیگه. حالا اگر مبادیش جز مخیلات باشد بهش میگیم شعر منطقی، ولو اینکه عروض خافیه نداشته باشد، مانند شعر نیمای یوشیج. ایشون البته طلبه بوده، مکاسب و اینا همه هم خونده، فلسفه هم مفصل خونده. آره شاگردای حائری بوده، خیلی عالی بوده. خب پس یک بیانی اضافه بکنین به اون بحث سابق ما. من یک بار دیگه اون بیان رو خودمونو بخونیم. گفتیم حسن و قبح عدل و ظلم اولا ذاتیست نه عرضی. چون گفتیم حسن و قبح ذاتی داریم و عرضی داریم. مثلا می گفتیم الکذب قبیحون، اونجا حسن و قبحشی بود عرضی بود. کذبی که غیر مفید باشد قبیح است. قباحت ذاتی کذب نیست بلکه عرضیه، به خاطر یک قیدی که ما اصطلاحا بهش میگیم حیثیت تقییدی. اینا رو یاد بگیریم. منشأش کجا هست؟ حالا دیگه میتواند حسن و قبح عقلی رو ما اینجا دوباره قائل بشیم دیگه. نه چرا؟ مصلحت و مفسدت خارجی. البته این دقت بکنین، حسن و قبح عقلی را که ما قائلیم فل جمله قائلیم، نه بل جمله، که بگیم آقا در همه ساحات دیگه عقل ما حسن و قبح را میفهمم. اینو دقت بکنین، توی اصول مظفر هم هست. اگر اینجوری باشه که بی نیاز از شریعت میشیم. جانم
اشاره میگن این که شما میگی که درک میکنید همش از طریق اون تأثیرات اجتماع یا تأثیرات شرعه که شما میگید که ما احساس میکنیم که مصلحت رو بخار تشکیل.
بله
اینطور نیست، شریعته که به شما اینو تعریف کرده.
بله بله، ما میگیم شریعت هم نباشه، جامعه ای که مثلا لائیک باشد. بالوالدین احسانا را، آیا احسان به والدین را حسن میداند یا نمیداند؟ اصلا شعاره ای هم نباشه. شرع نباشه، شرع. نه اونا اینو حرف نمیزن. بله ما توی بحثای جامعه شناسی هست، میگه آقا تمام این مفاهیم ارزشی که ما داریم این متوقف بر اون تلقینات اجتماعی هست، اون اصلا بحث حسن و قبح شرعی نیست. خب اینا یه ادعا رو دارن، چون اگر شما بپذیرین که حسن و قبح متوقف بر شریعته، اصلا زیرا به دین رو زدین. توی مفصل توی اصول مظفر بحث میشه، بعدش میگیم آقا خب شارع این حرفایی که میزنه آیا صادق هست یا کاذب. بله؟ میگه ما صادقه. میگیم چرا صادقه؟ میگه خب صدق حسن دیگه، از خداوند باید حسن صادر بشه. میگه آقا تا زمانی که این حسن را انشاء نکند شما نمیتونیم بگین که صدق حسن است یا نیست. لذا تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد، یعنی شما هنوز شارع را قبول نکرده اید و میخواد قبول بکنین، باید به شما از اون بالاخره بگین از صدق و حسنون، اینو باید عقل بفهمه. لذا عقل اینجا میشود به شما اصلا مقدمه برای این که ما بریم سراغ شریعت. این حسن و قبح عقلی رو هم که میپذیریم به نحو بالجمله نیست که بگیم آقا حسن و قبح هر چیزی رو عقل میفهمد، نه، بعضی چیزها رو میفهمه بعضی چیزها رو هم نمیفهمه. شارع مقدس مثلا در عبادیات مثلا میگه آقا نماز دو رکعتی صبح برای شما حسنه، این سه رکعت بشه دیگه حسن نیست. اینو عقل نمیفهم، عقل گریز است. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ولا اکثر. چرا؟ برای اینکه بعضی چیزها هستن که شرع میگوید ولی کن عقل گریز است، نه عقل ستیز است. عقل اصلا دیگه حکم نمیتونه بکنه. من نه نقص نمیفهمن، یعنی قبیح از خداوند صادر بشه. خب اینا حسن و قبح شرعی قائلن، یعنی تا شارع چیزی را انشاء نکند عقل اصلا هیچ چیز رو نمیفهم. اونا بحثا رو باید مفصل تو اصول مزفر انشاءالله امروز بزنیم یکم تطبیق بکنیم. پس اون بحثی که من گفتم اجمالا سریع بخونم، یک چیزم اضافه میکنیم تطبیق بکنیم امروز تموم کنیم بحثو. حسن و قبح عدل و ظلم اولا ذاتی است نه عرضی و از حیث اجتماعی هم مربوط و عقل نظری میشود و هم مربوط به عقل عملی. چون ما میگیم الحسنو بله العدلو حسنو عقل نظری، از یه طرف هم میگیم العدلو مما ینبغی فعلو و هم مربوط به عقل عملی میشود، به خلاف عدل و ظلم شخصی که مربوط به درک وهمیست. اعتبار حسن و قبح برای عدل و ظلم اجتماعی از باب اعتبارات بعد الاجتماع میباشد، البته اعتباراتی که حیث کاشفیت دارد نه حیث جاهلیت، مانند ملکیت، زوجیت یا این چرا قرمز و اینها رو در نظر بگیریم. لذا در عالم خارج دارای منشأ انتظام می باشن و این همان حسن و قبح عقلی است و وراء آراء و خلا دارای واقعیت می باشد که می شود جز مشهورات بالمعنل اعم و جز بدیهیات هم به شمار می آیند، گرچه مورد اختلاف هستند، چون ممکنه چیزی بدیهی باشد و مورد اختلاف هم باشد. مگر این که بگوییم، اینو اضافه بکنیم، مگر این که بگوییم حسن عدل اجتماعی، مگر این که بگوییم حسن عدل اجتماعی متفرع بر مصلحت اجتماعی است، و اجتماع خود اصالت ندارد بلکه به اعتبار معتبر می باشد، که دیگه حرف آقایون منطقیون معنا بشود، و فیه تأملون. ما بعضی وقتا داریم فتأمل جیدا توی کفایه، بعضی وقتا داریم فتأمل. فتأمل که میگه حالا یا دقت بحثو داره میگه یا درش اشکالی هست، ولی وقتی میگه فتعمل جیدا عموما این هست که اشکالی هست ولی کن جوابش هم هست. فتعمل جیدا معمولا انصراف این پیدا میکنه آقا تأمل بکن ولی کن تأمل جید، اشکالی به ذهنت میرسه ولی کن اون اشکال هم خودش جمال. ولی وقتی میگیم و فیه تأملون، این دیگه خودشون تمریز قلعو میرسونه، این قول بالاخره قول درست نیست. و اما تطبیق خیلی دیگه بحث کردیم اینجا. الان همین بحث متفرده برای این هست دیگه، اعتباریت رو به حیث جاهلیت میگیرن دیگه. بله دیگه میشود. مثلا ما میگیم ملکیت و زوجیت رو که مثال زدیم گفتیم به حیث جاهلیت، ولی که هم بعضی وقتا به حیث کاشفیت هست، مانند همین حسن و قبح عدل و ظلم اجتماعی. از ثانی از تعدیبات و صلاحیت و تسمى المحمودات و الآراء المحمودت و هی ما تطابق علیه الآراء من اجل قضاء المصلحة العامه. زیر مصلحت عامه خط بکشیم. تمام روشن بحث روی این هست که یک مصلحت اجتماعی ما در نظر بگیریم، یک مصلحت عامه. لذا این بحثا میره جز بحثای جامعه شناسی. تعدیبات صلاحیه کلن مصلحت عامه رو باید در نظر بگیریم. من اجل قضاء المصلحه العامه للحکم بها به اعتبار ان بها حفظ النظام و بقاء النوع چه قضیه حسن العدل و قبح ظلم. کدوم عدل و ظلم؟ عدل و ظلم اجتماعی. عدل و ظلم شخصی رو اصلا کار نداری. و معنا حسن العدل به ان فاعله ممدوح لدل اقلا. معنای حسن عد چیه؟ که فاعلش ممدوح اندل اقلا است. و معنا قبح الظلم ان فاعله مذموم لدیهم. و هازا یحتاج الى توضیح و البیان فنقول ان الانسان. این بحثی رو که داره میاره عدل و ظلم شخصی است که علی توطئه و علی المقدمه میاره تا ما عدل و ظلم اجتماعی رو بفهمیم، مربوط به بحث ما نیست. ان الانسان اذا احسن الیه احد بفعل یلائم مصلحته شخصیه فانه یسیر فی نفسه الرضا عنه. انسان وقتی که یک نفر به دو احسان میکند که اون فعلش ملائم و سازگار با مصلحت شخصیش باشد فانه جواب از اذا فانه یسیر فی نفسه الرضا، در نفسش یک رضایی ایجاد می شود. فیدعوه ذالک الی جزائه. و این مصلحت شخصیه ذالک است، این مصلحت شخصیه یا بفرمایید اون احسان باعث می شود که این بگیره جزا اون شخص رو بده. و اقل مراتبه المدح علی فعله، مدحش رو کنه. و اذا اساء الیه احدون، از اون طرف اگر گرفت کسی به شما اصلا بدی کرد نسبت انسان به فعل لا یلائم مصلحته شخصیه، به فعلی که سازگار با مصلحت شخصی این شخص نباشد فانه یسیر فی نفسه از سخط علیه، نسبت به اون یک سخط و دشمنی ایجاد می شود. فید او ذالک الی تشفی منه، دلخونکی بالاخره انتقام بجوید. ولی انتقام و اقل مراتبه ذمه علی فعله. خب این همه شد مقدمه. اینو اگر میفهمیم اصلا عقل نمیفهمد. اینو اگر میفهمیم به واسطه چیه؟ بفرمایید درک وهمی. مرحوم مظفر میفهمه این چیه؟ عاطفی است. چنانچه در اصول الفقه خودشون میگه صفحه 494 صفحه بعد و بیار این تو پاورقه میاره عبارت مرحوم مظفر در اصول فقه، میگه ان هذا المد و زن لا ينبغي ان يسمى عقليا. چرا؟ برای اینکه اینجا یک مصلحت شخصی بود، جز این مصلحت عامه نبود. بل قد يسمى به تعبیر الحديث عاطفيا. لذا این همون بیانی هست که قبلا میخوندیم که میگفت آقا لو خلی نفسه حکم ندارد اگرم چی بکند. اونجا داشتیم ولا ینافی صفحه 492 سطر بالا، ولا ینافی ذالک به انه به نفسه یمده العادل. این به واسطه عقل دیگه مت عادل نمی کند، به واسطه چی بود؟ عاطفه بود که از محل بحث ما خارج. دیگه ما گفتیم به جای عاطفه بگذارین درک دیگه عاطفی. یه نفر به انسان به شما هم یه خوبی میکنه، از روی عاطفش اینو چکار میکنه؟ به درک وهمی. لازم ما گفتیم عودتش بالاخره به درک وهمی. نه در کلام متعارف، نه در فعل حدیث، نه فی تعبیر الحدیث. میگن آقا قول به قول معروف مثلا اینجور فهمم. و کذالک الانسان یصنع اذا احسن، از اینجا وارد بحثمون میشیم. و کذالک الانسان یصنع اذا احسن احد به فعل یلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعی و بقاء نوع الانسانی فانه یدعوه ذلک الى جزاء. و همچنین هر صنع انسان، این کتاب دکتر سوری چیه؟ صنع یه چیزی داره به عنوان تفرشتون. بله ما یه زمانی هم کتاب هاییشون میخونیم، یه زمانی روشنفکر بودیم. آره زمان هرچی دکتر شریعتی و باهای دکتر سروش رو خیلی قبول داشتیم. بعدش باهای حسنزاده معمولیم آشنا شدیم، کتابای حسنزاده معمولی اومد دیگه کنده او خورشیدی بود که همه این ظلمات رو از ما چی کرد. و کذالک الانسان یصنع اذا احسن احد به فعل یلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعی و بقاء نوع الانسانی فانه یدعو ذلک الى جزاء. صنع انسان به گونه‌ای هست که اگر شخصی بگیره برای او احسان بکند که البته ملائم با مصلحت عامه و اجتماعی او باشد از حفظ نظام اجتماعی و بقاء نوع انسانی فانه یدعو ذلک این مصلحت عامه الى جزاء و علی الاقل یمدحه و یثنی علی ثنائش میکنه. و ان لم یکن ذلک الفعل یعود به نفع لشخص ماده، گرچه این فعل به صورت مباشرتا با این شخص ماده مرتبط نباشد. و انما ذلک الجزاء لغایت حصول تلک المصلحة العامة البته التي تناله به وجهن، که اون مصلحت عامه شمولیتش رو این شخص را هم میگیرد من وجهن. لذا اینجا دیگه مصلحت شخصیه نشد، مصلحت عامه شد. از اون طرف و اذا اساء، اینجا خیلی عبارت آورده مرحوم مظفر، و اذا اساء احد به فعل لا یلائم المصلحة العامة، اگر شخصی گرفت یه کار بدی رو انجام داد که ملاحمه با مصلحت عامه نباشد و یخل به نظام و بقاء نوم فان ذلک یدعو الی جزائه به ذمه علل اقل و ان لم یکن یعود ذلک الفعل به ضرر علی شخص ذام، گرچه مصلحت شخصی اینو مورد چی قرار نداره، اون مصلحت عامه. البته یه جوری هم متوجه به این شخص می شود این مصلحت به شما تا عامه. و انما ذلک لغرض دفع المفسدت العامه التي یناله ضررها به وجهن، که اون ضرر عامه به وجهی شامل این ضرر شخصی این شخص هم می شود. و کل عاقل یحصل له هذا الداعی للمت و الذم، بنابراین برای هر عاقلی حاصل می شود این انگیزه برای مدح و ذم لغرض تحصیل تلک الغایت العامه. ببین تمام بحث ما روی اون مصلحت عامه. و هذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح و الذم لاجل تحصیل المصلحه العامه تسمى الآراء المحموده. اینا رو میگیم آراء محموده، یعنی روی چی میبره؟ روی اجتماع، روی اون بحثایی. و تعدیبات صلاحیه و هی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا، بنابر مسلک عدم اصالت جامع. این دیگه ما تقویت کردیم این بحث رو، میگردم بحثش قبلش میگفتیم آقا یعنی چی، میگردم واقعیتی ندارد، برمیگرده به اون مکتب فلسفی. گرچه شاید در زمان مرحوم مظفر و مرحوم بو علی این بحث به صورت مستقل نبوده، ولی من حیث لا یشعر در ارتکازات ذهنیشون این بوده که جامعه اصیل نیست. و سبب و تطابق آرائهم شعورهم جمیعا به ما فی ذالک من مصلحت عامه. این خیلی مهمه. و سبب تطابق این آرا شعور اینها جمیعا هست در این مصلحت عامه، یعنی این منافی با حسن قبح عقلی نیست، این مصلحت عامه را اینها میفهمند بدون اینکه شارع مقدس هنوز چیزی را انشاء کرده باشد. و هذا هو معنى تحسین و تقبیح العقلیین اللذین وقع الخلاف فی اثباتهما بین الاشاعره و العدلیه. این همون حسن قبح عقلی هست که مورد اختلاف بین اشاعره و عدلیه است. فنفت هما الفرقه الاولا و اثبت هما الثانیه که عدلی باشد. فاذ یقول العدلیه بالحسن والقبح العقلیین یریدون ان الحسن والقبح من الآراء المحموده والقضائل فقضايا المشهوره التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التعديبات صلاحيه. منظورشون این است و ليس لها واقع وراء تطابق الآراء. بعدش هم میگه مقصود که میخواییم بحث رو ببینی در همون اصول فقه ما مراجعه بکن. ول مراد من العقل، حالا این عقلی که این مصلحت را میفهمد، عقل نظری یا عقل عملی؟ میگه عقل عملیه. بشینیم تا 3 دقیقه تمام میکنم. الان یعنی پشت در نشستم. خب بعد از 4-3 دقیقه به من فرصت بدین تمام کردم. آره. والمراد من العقل اذ يقولون ان العقل يحكم به حسن شيء او قبه هو العقل العملي. تالی که میگفتیم آقا حکم میکند به این حسن و قبه، این عقل عقل عملی است. و يقابله العقل نظری. و تفاوت بینهما انما هو بتفاوت المدركات. اگر هست و نیست را درک میکند عقل نظری، اگر باید و نباید را درک میکند عقل عملی. میگن یک عقل بیشتر نیست، به اعتبار مدرکاتش هست که ما میگیم عقل نظری و عقل. فاین کان المدرک بله، فاین کان المدرک مما ینبغی ان یعلم، از اون چیزهایی هست که شایسته هست دانسته بشود در مورد هست و نیستش، مثل قولهم الکل اعظم من الجزء الذی لا علاقه له بالعمل یسمى ادراکه عقلا نظریا. میفهمین داریم با این صورت میخونیم الهی شد. و ان کان المدرک مما ینبغی ان یفعل، اگر شایسته باشد که انجام بشود و یعطا به و اتیان بشود به آن، او لا یفعل یا اینکه نباید یا اینکه باید انجام بشود، مثل حسن العدل و قبح ظلم، که البته این مثال خیلی خوبی نیست، بعد بگیم چی؟ العدل و مما ینبغی فعلو و ظلم و مما ینبغی ترکو، یسمى ادراکه عقلا عملیا. و صلی الله علی محمد و از ظلم و مما ینبغی ترکه، اینو عقل عملی میفهمه.